بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إن چند روز و چند شب بسیار بسیار عزیز و فوق اونچه فکر کنیم ارزنده و محترم است به اعتبار اینکه در ارتباط با وجود مبارک آقا حضرت سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا روزی که گذشت امشب هم در ارتباط با وجود مقدس برادر عزیزشون حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه و فردا شب هم شب ولادت با سعادت آقا حضرت سجاد روحی و ارواح العالمین له الفدا که به حمدالله هممون در جریان هستیم و توجه داریم که مسئله نسبت و انتصاب برای روزها، مکانها، اشیاء به طور کلی نسبت ارزنده، ارزش آور و نسبت به اون چی که ارزش ندارد به عکس موجب انحطاط یک ورق کاغذی اگر چنانچه در این ورق کاغذ قرآن نوشته شود بیانات پیغمبر اکرم ائمه معصومین حرفای خوب مطالب ارزنده این ورق ارزش پیدا می کند و اگر همین ورق در آن نوشته بشود حرفهای نادرست مطالب گمراه کننده صحبتهای ناصحیح بدیهی است که از ارزش می افتد در صورت اول می شود محترم و در صورت دوم بی ارزش تا آنجا که گاهی باید سوخته بشه اینان این مطلب در ارتباط با همه اشیاء، همه اشخاص، همه زمانها، همه مکانها هست که اگر ارتباط با شیء نفیس، گران قیمت، ارزنده، طبیعی است که اون شیء ارزش پیدا میکنه و ارتباط با شیئی که خیر بی ارزش است و موجب انحطاط می شود برای شیئی که به او انتصاب پیدا بکند از مسائل روشن نسیمی که از گلستان بگذرد و ارتباطی با گل و گلستان پیدا کنه نسیم ارزنده می شه و مفید همان نسیم اگر از لجنزاری عبور کنه بی ارزش میشه، مشخص. لذا روزهایی هم که انتصاب پیدا میکند به بزرگوارانی که یگانه خلقت هستند، شخصیت های الهی، اولیاء خدا، به همون نسبت براش ارزش به وجود میاد. بنابراین این چند روزی که درش قرار گرفتیم از یک ارزش و ارزندگی خاصی برخوردار. حالا امشب که به خصوص شب ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس روحی و ارواح العالمین له الفداست، من دو سه جمله در ارتباط با شخصیتشون عرض میکنم به گونه ای که در این چند جمله انشاءالله هم صحبتی از آقا ابی عبدالله علیه السلام به هم از حضرت سجاد علیهم السلام طبعا پیش خواهد آمد. در ارتباط با آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام توجه داریم که شخصیت یک فرد معمولا شکل میگیرد از مسائل خاصی، از جریانهای خاصی به تعبیر درستر. اگر اون جریانها جریانهای ارزنده باشد شکل میگیرد اون فرد در اون جریانها به اونچه ناپسند است، و اگر در جریانهای ارزنده قرار بگیرد شکل میگیرد روحیه افرادی که این چنینند به اونچه که ارزنده است، در عین اینی که انسان دارای اختیاری است که در جریانهای خوب که قرار میگیرد و در جریانهای بد که قرار میگیرد اینها زمینه ساز هستند، ولی خداوند به انسانی که تکلیف کرده او را حریتی عنایت کرده، قدرت اختیاری مرحمت کرده که با همه جریانهای مقتضی خیر و خوبی میتواند بد بشه، و نیز به کسی که در جریانهای نادرستی قرار گرفته که اقتضاء نادرستی در اون جریانها هست باز خداوند متعال عنایت کرده، این انسان را مختار قرار داده که میتواند در این حال خودش خوب بسازه و خوب بشه، و این مسئله ایست بسیار مهم. درست است که اون چه میخوام عرض کنم از اقتضاعات خیر که در ارتباط با حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام اینها نقش داره، کما این که اقتضاعات ناپسند هم نقش داره، ولی در این حال انسان مختار است در انتخاب خوبی و بدی. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. و این کلمه رو در این قسمت اشاره کرده باشم، نکته ای که در بحث جبر و اختیار حل کننده مشکلات این بحث هست توجه به همین نکته است که انسان به فطرت و به وجدان خودش این نکته را می‌یابد، و آن این است که در هر شرایطی که باشد انتخاب خوب و انتخاب بد می‌بیند در اختیارشه. همینطور که عرض کردم هر چه شرایط شرایط خوب، ولی میتواند انتخاب بد کنه، و هر چه شرایط شرایط بد میتواند انتخاب خوب کنه. این حریت را خداوند متعال به انسان عنایت کرده است و این بسیار بسیار مهمه. این حریت برای موجودات دیگر اصلا گاهی نیست، جبر مطلقند در ارتباط با همه برنامه هاشون و یا بسیار ضعیف، ولی این انسان است که از حریت بسیار بالایی برخورداره. بعضی هم این شعر را به همین صورت معناش میکنن که منسوب است این شعر به وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اتز اما انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر دواء کفیک و لا تشعر و داء کمنک و لا تبصر. دوای انسان در خودشه، مرضش در خودشه، یعنی حریتی خدا بهش داده است که اراده خیر اراده شر با اوست، مجبور است که مختار باشه. گیری نداره این تعبیر، بلکه تعبیر درستی است. خلق مختارن، خداوند انسان خلق کرده اونچنون که مجبوره که مختار باشه و این نکته است که همه مشکلات بحث جبر و اختیار رو حل میکنه، که دیگه من به همین اندازه اشاره کردم که انسان اینجور خلق شده، مختار خلق شده. رضا خودمون میبینیم که در برخوردهای مختلف میتوانیم که خوب عمل کنیم، میتوانیم بد عمل کنیم، میتوانیم در ارتباط با زمینه‌های مختلف کار خیر انجام بدیم، میتوانیم کار قبیح انجام بدیم. این رو انسان وجدان میکند و وجدانش حاکم بر مسئله اختیاره. و لذاست که در عین اینکه داشتم عرض میکردم، حالا تمومش میکنم، که اقتضاعاتی در کار هست، ولی در عین حال این اختیار هست. اینجور نباشه که اگر اقتضاعات خیر در ارتباط با کسی هست بگیم خب این اقتضاعات داشته و من نتیجه خوب شده کار نکرده. بالعکسش همینطور، خیر اختیار محفوظه. البته یک موارد استثنایی در جهت بعضی از مسائل به نظر میرسه که مربوط به بحث‌های مفصل میشه در ارتباط با این زمینه. در هر حال وجود مبارک هست ابوالفضل علیه السلام زمینه‌های خیر، پدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حقیقتی که نمی شود ارزش و ارزندگیشون رو توصیف کرد. مادر نیز شخصیتی است که در زندگی حضرتش مطالبی آوردن که نشان دهنده بسیار بسیار بزرگواری این مادر بزرگوار است. برادر، محیط، اصل وراثت یک، اصل محیط فوق العاده دو، تعلیم و تربیت معلمشون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، اینها زمینه هایی است که اون وقت با اون حسن اختیاری هم که اشاره کردم، انتخاب خیر از خود این وجود مقدس حضرتش، طبیعی است که شکلی که میگیرد نفس چنین فردی در چنین شرایطی بسیار بسیار فوق العاده است. لذاست در زندگی حضرت ابوالفضل علیه السلام مطلب به گونه است که حضرتش فوق اون چه ما فکر کنیم ارزنده است و دارای عظمت. یکی از عبارتهایی که آقا حضرت سجاد علیه السلام در ارتباط با حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودن به عرضتون میرسد که در این کتاب شریف سفینة البحار، این مجموعه بسیار بسیار نفیس که مرحوم عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، این محدث بسیار بزرگوار و معتبر، تألیف فرمودن، در ارتباط با حضرت ابوالفضل علیه السلام این چنین در این تألیف شریف جلد اول آمده است که قال نظر علی ابن الحسین سید العابدین الى عبد الله ابن العباس ابن علی ابن ابی طالب فاستعبر. آقا حضرت سجاد علیه السلام به فرزند حضرت ابوالفضل علیه السلام چشمشون افتاد، نگاه کردن، اون وقت منقلبم شدن. ثم قال ما من یوم اشد علی رسول الله من یوم احد. روزهایی که در اون روزها مصیبت شدید بوده است حضرت به یاد آوردن، هم در ارتباط با پیغمبر اکرم و هم مطلب اونجا رسید که ثم قال ولا کیوم الحسین، و روزگار شدید مثل روز عاشورا نبود که در اون روز، روز عاشورا، جمع شدن در ارتباط با جنگ با آقا امام حسین علیه السلام. اینجا اینجور داره 30,000 رجل، دیگه تقریبا حد اقل نیست که نوشتن، 30,000 جمعیت را آمدن در ارتباط با این جمع قلیل که بجنگن. یزعمون که چجورم فکر میکردن که بگذرم که مورد نظر رو خونده باشم. ثم قال رحم الله العباس فقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا. آقا از سجاد علیه السلام فرمودن که خداوند رحمت کند حضرت عباس علیه السلام را که ایثار کردند و در راه خداوند متعال از خودشون گذشتند و خودشون رو فدا کردند در راه حق در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام. و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا، یه چیزایی که هممون میدونیم. بعد فرمودن فعبدله الله عز و جل به هما جناحین یطیر به هما مع الملائکه فی الجنه. خداوند دو بال عنایت کرد به حضرت ابوالفضل علیه السلام که در بهش با فرشتگان در پرواز و در حرکت، همونطور که برای جناب جعفر این چنین کاری شد. و ان للعباس، من بیشتر این سطر رو میخواستم مورد توجه باشه، و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتان یغبطه بها جمیع الشهدا یوم القیامه. برای وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام منزلت و موقعیتی است در قیامت که قبطه می‌خورند به اون مقام و منزلت حضرت ابوالفضل علیه السلام تمامی شهدا. تعبیر آقا حضرت سجاد علیه السلام اینه که وجود مبارک حضرت ابوالفضل علیه السلام منزلتشون این است که یغبطه بها جمیع الشهدا یوم القیامه. جمیع الشهدا یعنی تمام شهدایی که در خلقت به فیض شهادت رسیده‌اند قبطه موقعیت حضرت ابوالفضل علیه السلام میخورن. خب حالا اینجا چند تا تذکر کوتاه مناسب هست. یک این که خود معصومین که شهید شدن مستثنا مشخص، یعنی مشخص است در ارتباط با این جور مطالبی که مطرح میشه خود معصومین علیهم السلام استثنا. یعنی جور نیست که بگیم یعنی امام حسین علیه السلام هم قبطه میخورن به حالت حضرت ابوالفضل علیه السلام. خیر، مشخصه. این از ادله قطعی استفاده میشه که خود معصومین حسابشون جداست. یا آقا از تعمیر علیه السلام مثلا قبطه میخورن روز قیامت به مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام، اونقدر که به نظر بنده میرسه اینجور نیست. همچه مسئله نیست، خود اینها مستثنا هستند و به ادله قطعیه اونها مقصود نیستند. اون وقت حالا از این که بگذارید، بعد تمامی شهدای عالم، مقام چه مقامی است که همه شهدای صدر اسلام، شهدای بعد از صدر اسلام در همه جنگ هایی که جمعی لله و فلله و تحت پرچم حق و طبق اونچه که اسلام به عنوان شهید شناخته است در جریان شهادت قرار گرفتن، همه نسبت به حضرت ابوالفضل علیه السلام قبطه میخورن. حالا اینجا این تذکر اول این بود که معصومین مستثنا. تذکر دومی که یه توجهی بکنیم که مقام شهید چقدر بالاست، اون وقت میفهمیم مطلب چقدر فوق‌العاده است. اونچنان مقام شهید بالاست که وقتی در محضر پیغمبر اکرم این برنامه ها انجام میشد، به جای این که بگویند صبر کن به بازمونده شهید، میگفتن شکر کن. بعد از جنگی پیغمبر اکرم برگشتن، یه بانوی آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت فلانی چی شد؟ با شما بود در جنگ. حضرت فرمودن که چه نسبتی داشت با تو؟ گفت پدرم بود. حدودا اینه. حضرت فرمودن احمد الله واسترجعی انهو قد استشهد. فرمودن خدا رو حمد کن، انا لله و انا الیه راجعون بگو، او شهید شد. اینم گفت الحمدلله، انا لله و انا الیه راجعون. اینم گفت انهو قد استشهد. نفر دوم سوال کرد یا رسول الله فلانی چی شد؟ حضرت فرمودن او با تو چه نسبتی داشت؟ گفت برادرم بود. فرمودن احمد الله واسترجعی انهو قد استشهد، خدا را حمد کن، انا لله و انا الیه راجعون بگو، او هم شهید شد. نفر سوم سوال کرد او چی شد؟ حضرت فرمودن او با تو نشبهت چی بود؟ گفت پسرم بود. حضرت فرمودن که احمد الله واسترجعی انهو قد استشهد، خدا رو حمد کن، انا لله و انا الیه راجعون بگو، او هم شهید شد. اینم گفت الحمدلله، انا لله و انا الیه راجعون. نفر چهارم پرسید این چی شد؟ حضرت فرمودن که او چه نسبت با تو داشت؟ گفت شوهرم بود. باز حضرت فرمودن احمد الله واسترجعی انهو قد استشهد. این نوبت این زن یک آهی کشید، بعد از اینکه آهی کشید بعد گفت الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. بعد بهش گفتن که شایدم خود حضرت پرسیدن که چی شد که اینجا در این مورد پدرت، برادرت، فرزندت شهید شدن، همطور الحمدلله انا لله، این همسرت که شهید شد اینجا چنین گفتی و آهی کشیدی و بعد گفتی انا لله و انا الیه راجعون. گفت مسئله دیگری نبود در ارتباط با این همسرم که این تفاوت انجام شد. وضعیت بچه های یتیم ناراحتم کردی. این بچه های یتیم به ذهنم آمد که حالا این فوت شده، شهید شده، بچه های یتیم بعدشون چی میشه؟ این موجب شد که من آه کشیدم. خب بس چی شد؟ داشتم چی میگفتم؟ یعنی شهید اینقدر وضعیتش بالاست. باز این حدیث شریف که در کتاب شریف بهار در جلد 100 که اهمیت مسئله شهادت از این بیان شریف هم به خوبی استفاده می شود که صفحه 14 حدیث 31 عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام رسیده است که حضرت فرمودند قال ما من قطره احب الی الله من قطره دم فی سبیل الله. حضرت فرمودند که هیچ قطره نزد پروردگار محبوب تر نیست. ما من قطره احب الی الله من قطره دم، از قطره خونی که در راه خدا ریخته بشه، در راه خدا اون خون به زمین بریزه. او قطره من دموع عین فی سواد اللیل من خشیت الله، یا قطره ای که در دل شب، تاریکی شب، از یاد خدا و به خاطر توجه به عظمت پروردگار و بیم از حضرت حق از چشم کسی جاری بشه. او قطره من دموع عین فی سواد اللیل من خشیت الله. پس این دو قطره خیلی بیش خدا ارزش داره. یک قطره خون که در راه خدا ریخته میشه، خب این مربوط به شهید میشه، ولی حدیث جمله دیگه هم مربوط به شهید داره که من شاید بیشتر نظرم اون جمله ایست که حالا به عرضتون برسه. عظمت مقام شهید و قطره اشکی که دل شب به یاد پروردگار انسان خدا رو یاد کند، عظمت پروردگار را، خشیت از ذات مقدس حضرت حق را اشکی بریزد، اون وقت است که این ارزش داره. در دل شب از خشیت خداوند متعال اشکی بریزد. و ما من قدم احب الالله من خطبت الى ذی رحم او خطبت یتم بها زحفا فی سبیل الله. دو قدم هم هست که از هر قدمی مهمتره و نزد پروردگار محبوب تر. یک قدمی که در ارتباط با صله رحم برداشته بشه، یک کسی به خاطر اینکه از اقوامش خبر بگیره، به این اقوامش کمک کنه، اگر قدرت کمک کردن نداره محبت کنه، احوالشونو بپرسه، سری بزنه. هیچ قدم ای نزد پروردگار از این دو قدم مهمتر نیست. یکی این قدم و دیگر قدمی که برداشته بشه برای اینکه لشکری که در راه خدا در حرکت است و با ضوابط شرعی لشکر در جریان جنگند، در حرکت باشه، قدم بردارد برای اینکه این لشکری که در جریان جنگ با دشمنان طبق ضوابط شرعی اونها رو کمک کنه، قدم برداره بره کمک اونها. و ما من قدم احب الالله من خطوت الى ذی رحم. اینکه خیلی نسبت به ارحام مراقب باشیم، مواظب باشیم. او خود وطن یا اینکه قدمی که برداشته بشه تا تکمیل بشه به اون قدم حرکت لشکری که در راه پروردگار حرکت میکنه. یعنی باز مسئله شهادت مطرحه. حالا اون دو جمله بعدش هم خونده باشم دیگه خوبه. دو جمله از این حدیث شریف در ارتباط با عظمت شهید بود. و بعد و ما من جرأت احب الالله من جرأت غیظ. و باز دو جرأت هست که نزد پروردگار بسیار بسیار ارزنده است. یکی این که انسان جرأت خشمش را بنوشد، وقتی عصبانی شد در جریانی به خشم افتاد، این جرأت خشم را بنوشد و مراقب باشه که تندی بیجا نکنه. و دیگر اینکه مصیبتی رخ داده، در ارتباط با اون مصیبت باز این جرأت مصیبت را بنوشد و در ارتباط با اون مصیبت مراقب باشه که حرف خلافی، مطلب خلافی نگفته باشه. خب پتی شد شهادتی که این چنین اهمیت داره. اون وقت قمر بنی هاشم علیه السلام موقعیتشون موقعیتی است که غبطه می‌خورن تمامی شهدا با عظمت مقامی که برای شهید هست، جمیع شهدا غبطه می‌خورن در ارتباط با منزلت وجود مقدس قمر بنی هاشم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اینه که بسیار بسیار مقام مقام بالایی است و هممون به حمدالله توجه داریم. اون وقت از این توجهی که داریم که این شخصیت و این چنینن، دو تا نتیجه خیلی مهم میتونیم بگیریم. یک، در ارتباط با توسلاتمون خدا رو به این بزرگواران قسم بده به وسیله اینها در خانه خدا بریم، همینجور هم بگیم خدایا یا الله این حاجت من روا کن، چنین کن، چنان کن، کسی علم میخواد، کسی پول میخواد، کسی گرفتاری داره، خدا یا چنین کن، چنان کن، مشکل نداره. البته با زیر بنای اعتقاد این که به وساطت معصومین علاقه من هست و معتقد هست، ولی اگر چنون چه اسم این بزرگواران رو نیاره مسئله ای نداره، خلافی نکرده که همینجوری از خداوند متعال بخواد. ولی خب بهتر اینه که در ارتباط با درخواست های مختلف این بزرگواران را انسان وسیله قرار بده. خیلی فرق میکند که در کاری از کارهای ما آقا امام حسین علیه السلام وساطت کنن یا ما خودمون بگیم، اصلا قابل نسبت نیست. خیلی فرق میکند که در کاری آقا قمر بنی هاشم وساطت کنن یا ما خودمون بگیم، آقا حضرت سجاد بقیه معصومین همینطور. اینه که ادله عقلی و نقلی در این مورد کاملا روشن روشن است که دیگه، ولی که دلامون یه مقدار روشن تر بشه این جریان رو من اگر مطمئن نبودم نمیگفتم. که یکی از دوستانی که در تهران داشتیم و این دوران سال همه وفاتها رو روزه داشت، دو ماه محرم و صفر هم روزه داشت، منم یه چند سال اونجا دو ماه من بر رفتم، یعنی سه سالش که روشنه که اونجا این دو ماه من بر می رفتم. خیلی به من نزدیک بود، بسیار مرد شریفی بود. اون وقت این جناب برای من نقد کرد و اینم وضعش در توسل این بود، میگفت یه دفعه پول نداشتیم، اوضاع اول خراب بود و حالا اول محرم شده بود، ما هم که برنامه من دو ماهه باید روزه بخونیم، دیدم که هیچی در بساط نیست. رفتم این به اصطلاح اینهایی که اسباب خانه رو میخرند و یه حرفا، اینا رو یکشون رو پیدا کردم آوردم، گفتم که این دو تا فرشی که داریم تو این یه اتاقش یکم مستطیل نسبتا طولانی بود، دو تا قالی افتاده بود، گفتم این دو تا قالی میفروشم بهت، پولش حالا میگیرم، اما قالی رو بعد از ماه سفر تحویل میدم. چطوره؟ این به تعاملی کرد فهمید چه شد. این دو ماه روزه میکنه و پولم معلوم شد نداره و حالا میخواد که این کار بکنه که روزهش بکنه و قالی رو بعد از ماه سفر میده. این جناب کذا هم گفتش مشکل نداره باش. گفتم خیلی خوب. پس اینقدر فروخته ما و پولش هم مرمت بکنین و هر دو شما که بعد از ماه سفرم قالی رو بهت میدین. بعضی ها تا اینجاش واستادن برای عزاداری از امام حسین علیه السلام و معصومین. از اینم اون برتر یک جلسه همون تهران دعوت شدم. اتفاقا که این جلسه مفصل و باشکوهی هم بود، ولی خب در این حال یه همچه وصیتی پدر این جمعی که مجلس داشتن گفتن این به وصیت پدرمون ما داریم عمل میکنیم، مجلس میگیریم. پدرمون به ما گفته که این مجلس رو بگیرین ولو با گدایی، ولو با گدایی و تکدی مجلس رو بگیرین. اگه هیچی نداشتین بیان اون بگین یه مجلس داشتیم. زورم نمیکنیم تا ولی سوال میکنیم در راه امام حسین گیر نداره، سوال میکنیم. مجبورم نمیکنیم کسی رو، هر کی بخواد چیزی بده بده. ولو با تکدی، میگفت تو وصیت نوشته ولو با تکدی. حالا بعضی علاقهشون اینه دیگه. در هر حال بعد میگفت نه به اونجاش هم نرسید که ما بخوایم فرشا رو بریم. بالاخره خدا پول رسوند و کار ردیف شد. این جناب برای من نقل کرد که یک کسی که مورد وثوقم بود، سخت مورد وثوقم بود، میگفتش که رفته بودم کربلا و اونجا وارد صحن مقدس حضرت ابوالفضل شدم، دیدم یه جمعی جوان اینا آمدن تو صحن. یکی از این جوان ها واستاد مقابل گنبد مقدس حضرت ابوالفضل السلام، گفت و حیات ابوالفضل، یعنی قسم به جان ابوالفضل، که مثلا مطلب اینجور بوده اونجور بوده، اختلافی که داشتن. گفت و حیات ابوالفضل، تا گفت و حیات ابوالفضل بلند شد خرد زمین. خرد زمین یه وضع خیلی ناراحت کننده رخ داد و ریختن جوانه که اطرافش بودن، همونه که مخالفش بودن، همونه که موافق بودن، ریختن اطرافش رو. هر جای بدنشون میگرفتن یه قسمت دیگه رو زمین رو موندن چکا کنن. یکی گفت دکتر بیارید، طبیب بیارید، یکی گفت دعا کسی بخونه، یکی هم گفت که متوجه شده دیگه خشم آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام بوده دیگه، تا گفت و حیات ابوالفضل، قسم به جان ابوالفضل، به دروغ خورد اینجور خورد دمین، که مشخصه دیگه نه طبیب میتونه کاری بکنه نه دعا میتونه کاری بکنه. گفتم خب چی میگی؟ گفت به نظر من یک راه داره و اون اینه، اینو برش داریم پتوی چیزی بذاریم و ببریم حرم حضرت امام حسین علیه السلام، در ورودی حرم امام حسین علیه السلام، متوسل بشیم به امام حسین علیه السلام که امام حسین عنایت کنن. اگر آقا امام حسین نظری کنن، عنایت کنن، دستوری بدن، کار تمومه، و الا دیگه بی خود معطلیم اماممون خواهد مرد دیگه. گفت همه گفتن چیز خوبیست، این پتوی آوردن گذاشتن تو پتو، بردن حرم مطهر آقا امام حسین علیه السلام گذاشتن دم در رو. میگفته این جناب که من تعقیب کردم جریان رو، همه تو بودم تا ببینم چی میشه. سحری شد، وقت سحر که شد این جوان میانه پتوی دم در آوردنش بخمان توسل به امام حسین علیه السلام، یه صدایی در بدنش به وجود آمد و یه دادی زد، پاشد سالم نشست. نشست و گفت یک ریسمان بیارید به گردنم ببندید، کشان کشان منو ببرید تا حرم حضرت ابوالفضل. گفتن همینجوری بریم؟ چرا این کار بریم؟ گفت نه، من به جان حضرت به دروغ قسم خوردم، دلم بخواد این کارو بکنید. هر چی گفتن این بالاخره اصرار کرد نه اینجور، همین کار کردن. این ریسمونی به گردنش انداختن و این رو میکشوندن و تا حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام و اونجا عرض این که بد کردم، بی‌ادبی کردم، نفهمی کردم و عذرخواهی کردن و من به این جوان خودم رسوندم. گفتم از اول داستان اینه که این آقایی که عرض کردم من خانهشون منبر میرفتم مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بود و نقل از این فرد ثقه کامل نزد خودش میکرد، گفت این خودش رسونده بود که از اول داستان بودم تا آخر چی شد که خوب شدی؟ گفته بود که وقتی من قسم دروغ خوردم دیده دیگه چی شد، همه اعضا و بدنم گویی قطع قطع شده، زمین افتاده. وقتی بر بردید کنار درب رودی آقا حضرت امام حسین علیه السلام، سرد شد، دیدم یک بزرگواری دارد میاد به زیارت، معلوم بود از اوضاع احوال. پرسیدم کی میاد زیارت؟ گفتن آقا ابوالفضل العباس علیه السلام است که میاد زیارت. و من دیگه تو همون عالمی که بودم خودم رو به خیال خودم کنار از کشوندم کنار راه ایشان که برخوردی بشه به من عنایتی بکنن. یه همچه حالتی رو تا ایشان رسیدن به من رسیدن، گفتن که منم دیگه عرض حال کردم تو اون شرایط، گفتن چه کنم در خانه کسی تو را آوردن که هیچ یهودی هم از اینجا ناامید بر نمی گردد. یه اشاره کردن دیدی که چی شد. اینه که این بزرگواران اینم. خدایا به هممون توفیق هرچه بهتر، محبت این بزرگواران، پیروی از این بزرگواران، دانستن بیاناتشون، عمل کردن به گفتارشون را به هممون کرامت بفرما. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا باب الحوائج إلى الله، جان بقربان شون تا همون لحظاتی که ممکن بود ایثار کردند و دم از دین زدند و برای دین فداکاری نمودن. آری والله لو قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی و ان امام صادق یقینی نجل النبی الطاهر.